سلام و خسته نباشید، امید که روزتان تا این دم به خوبی و خوشی سپری شده باشد و شما را به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبانی شما هستم. در نخست میپردازیم به خبرها. 143 خانواده مهاجری افغان دیروز از ایران و پاکستان به افغانستان برگشت کردند. خبرگزاری دولتی باختر در کنترل حکومت طالبان امروز خبر داده که 44 خانواده از طریق تورخم و اسپین بولدک از پاکستان و 99 خانواده از طریق راه ابریشم و اسلام قلعه از ایران برگشت کردند. در گزارش باختر مشخص نشده که این خانواده ها به گونه داوطلبانه برگشت کردند و یا هم اخراج شدند. پاکستان از اول نوامبر سال 2023 اخراج دسته جمعی پناهجویان بدون اسناد افغان را آغاز کرده است. همزمان با این ایران هم اخراج اجباری پناهجویان افغان را شدت بخشیده است. این در حالی است که علیرضا بیگدلی، سرپرست جدید سفارت ایران در افغانستان، امروز شنبه با رسیدن به کابل گفته است افغانهایی که به گونه قانونی به ایران می روند برای ایران قابل احترام هستند. در نتیجه سردی هوا 3 کودک در بدخشان جان باختند. برخی رسانه‌های محلی از قول حکمت الله محمدی، آمر ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در بدخشان، گزارش دادند که این کودکان که بین 9 تا 12 سال داشتند، شام دیروز در ساحه نواباد ولسوالی راغستان جان باختند. در گفته محمدی، این کودکان به سوی قریه کلر روان بودند که به خاطر برفباری شدید در راه بند ماندند و جان دادند. جمعیت سرمیاشت افغانستان که تحت کنترل طالبان است، خواستار کمک‌های عاجل و ضروری چین شده است. این اداره دیروز در صفحه ایکس خود یا توییتر سابق نوشته است که شهاب الدین دلاور، رئیس سرمیاشت حکومت طالبان و هیئتی همراهش در جریان سفر به چین از مقامات این کشور خواهان این کمک‌ها شدند. با گفته سرمیاشت، دو طرف درباره برنامه‌های نو و همکاری مشترک هم صحبت کردند، اما مشخص نشده که چین در کدام بخش و چه اندازه کمک وعده کرده است. چین از جمله کشورهایی است که با طالبان روابطی نزدیک دارد و سفیر طالبان را پذیرفته است. پس از اعلام آتش‌بس در منطقه کرم خیبر پختونخوا، در نتیجه درگیری‌ها میان شیعه ها و سنی ها 13 نفر دیگر کشته شدند. یک مقام خیبر پختونخوا با شرط افشا نشدن نامش امروز به خبرگزاری فرانس پرس گفته که در جنگ‌های فرقه‌ای بین دو طرف از 21 ماه نوامبر به این سو تعداد کشته شده ها به 124 نفر رسیده است. مقامات محلی میگویند که در منطقه هنوز هم در برخی جاها صدای تیراندازی شنیده می شود که تلاش ها برای متوقف ساختن یا ادامه دارد. به تاریخ 21 نوامبر در نتیجه حمله و فیر بر یک کاروان موترها در راه پشاور پارچنار 45 شیعه و 4 سنی کشته شدند. یک روز بعد از آن در منطقه سنی نشین بیگن افراد مسلح حمله کرده و برخی خانه ها و دکان ها را آتش زدند. هرچند اکنون به میانجیگری حکومت بین دو طرف آتش بس اعلام شده، اما مردم منطقه از حکومت خیبر پختونخوا می خواهند که برای حل بحران کرم اقدامات جدی را روی دست گیرد. و ایالات متحده قرارداد فروش پرزجات تیاره‌های جنگی، سیستم رادار و همچنان وسایل ارتباطی را با تایوان تصویب کرد که ارزش آن به 385 میلیون دلار می‌رسد. اداره همکاری وزارت دفاع آمریکا دیروز گفت که در این قرارداد پرزجات تیاره‌های جد جنگی F-16 و دستگاه‌های رادار شامل می‌باشند که هم‌اکنون در تحویل‌خانه‌های نظامی آمریکا وجود دارند. هرچند واشنگتن با تایوان روابط رسمی دیپلماتیک ندارد، اما باز هم مهمترین حامی این جزیره بوده و بزرگترین کمک کننده مالی آن به شمار می‌رود. مطالب مهم این برنامه. آغاز ماموریت دیپلماتی جدید ایران در افغانستان، ایران به دنبال چیست؟
باورم این است که الان ایرانی ها یک نوع بازی تکتیکی با طالبا کرده است و می خواهد که مزبینی نفوذش را حفظ بکنه.
استقبال محکمه بین المللی جزایی از راجع ساختن پرونده نقض حقوق زنان و دختران افغان به این محکمه، تقاضای فعالان حقوق زنان افغان چیست؟
اگر این پرونده با شفافیت و قاطعیت پیگیری شود، میتونه نه تنها طالبا را به پاسخگویی وادار کنه، بلکه به زنان و دختران افغان امید میدهد که صدای آنها شنیده میشود.
روبابه محمدی نقاش افغان که از داشتن دست و پای محروم است، این روزها وضعیت زنان و دختران افغان را تصویر می کند.
و ناچار ما قلم با دهن گرفتم. سالهای سال است که من هم نقاشی می کنم هم می نویسم با همین دهن.
در مسائل جهان هم تحولات سوریه را دنبال خواهیم کرد و در نیمه دوم هم برنامه کاروان زهر را داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. ساعت 5:06 عصر به وقت افغانستان شد. میپردازیم به مطالبی برنامه. یک مقام ارشد ایران گفته است که مهمترین اولویت این سفارت گسترش روابط همسایگی با افغانستان است. به گزارش خبرگزاری اسنا، علیرضا بگدلی سرپرست جدید سفارت ایران در کابل این سخن را امروز پس از ورود به افغانستان و آغاز کارش ابراز کرد. پیش از گزینش بگدلی در این سمت، حسن کاظمی قمی سفارت ایران در کابل را رهبری میکرد. هرچند ایران با طالبان روابط نزدیک دارد، خواهان تشکیل حکومت همشمول در افغانستان است و به خاطر قاچاق مواد مخدر و موضوع حقابش ملاحظه دارد. جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
گسترش روابط بین کابل و تهران به ویژه در زمینه‌های اقتصادی، تجاری و ترانزیتی از اولویت‌های مأموریت علیرضا بگدلی سرپرست جدید سفارت ایران در کابل خواهد بود. این را رسانه‌های ایران گزارش دادند. در ادامه آمده است که تلاش برای مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر و نیز رسیدگی به مشکلات در پیوند به مهاجران افغان شامل اولویت‌های او می‌شود. آقای بگدلی به روز شنبه پس از ورود به کابل با شماری از مقامات وزارت خارجه حکومت طالبان دیدار و بر گسترش همکاری ها میان دو کشور همسایه تاکید کرد. این دیپلمات ایران در حال خواهان تقویت روابط بین افغانستان و ایران شده که آنچه رفتار تبعیض آمیز مقامات جمهوری اسلامی با پناهجویان افغان خوانده می شود، انتقادهای زیاد را برانگیخته. با گزارش خبرگزاری ایسنا، بگدلی در کابل گفته مهاجرانی که به گونه قانونی به ایران می آیند روی چشمشان جا دارند، اما او افزوده از مهاجرانی که به شکل غیر قانونی وارد ایران شدند خواستند به کشورشان برگردند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان برآورد کرده که نزدیک 4.5 میلیون افغان در ایران زندگی می کنند. مقامات ایران در میانه ماه سپتامبر گفتند که در 2 ماه آینده نزدیک به 2 میلیون افغان بی سند را اخراج خواهند کرد. پیش از گزینش بگدلی در این سمت، حسن کاظمی قمی به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور ایران برای افغانستان سفارت ایران در کابل را رهبری می‌کرد. او در 25 ماه نوامبر در دیدار با یوشیاویونگ نماینده چین در افغانستان گفته بود که از مداخله‌های به گفته‌اش تفرقه افغانانه بیگانگان در افغانستان جلوگیری شود. ایران یکی از کشورهای محدود است که روابط خوب با حکومت طالبان دارد، اما پس از گذشت بیش از 3 سال ایران مانند دیگر کشورهای جهان تا هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته و بر تشکیل حکومت فراگیر در این کشور تاکید می کند. وضعیت کنونی افغانستان موضوع مورد بحث نشست بود به میزبانی تهران در ماه جوزا با اشتراک نمایندگان ایران، روسیه، چین و پاکستان. حسن کاظمی قمی در این نشست گفته بود که پیشنهاد تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان نباید از سوی مقامات فعلی به عنوان مداخله در امور داخلی این کشور تلقی شود.
قسمی که در گزارش شنیدید علیرضا بیگدلی سرپرست جدید سفارت ایران در کابل گفته است که مهمترین اولویت این سفارت گسترش روابط همسایگی با افغانستان است. در این باره همکارم جعفر احمدی با نصرالله استانکزی استاد پیشین پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که ایران دنبال چی در افغانستان است.
ایران در طول بعد از انقلاب اسلامی کوشش کرده که ساحه نفوذش در افغانستان داشته باشه. روی دلیل در مقاطع مختلف بدون از اینکه یک سیاست مدون داشته باشه با این استراتژی نفوذش در افغانستان سیاست های مقطعی را پیش برده. باور من این است که الان ایرانی ها یک نوع بازی تکتیکی با طالبان کرده رئیس و میخواهد که زمینه نفوذش را حفظ بکنه و از حالات های مجبوریت طالبا که در انزوای بین المللی هستن حد اعظم استفاده را بکنن، در حالی که به نظر من در منطقه رقیبای بسیار جدی داره ایران که برش مشکل خواهد بود که این مال نفوذ را به تنهایی بکنه و رقیبایشان چین هست، حالا ازبکستان به عنوان یک رقیب منطقه‌ای برش تبدیل شده بخصوص اقتصادی و مسائل امنیتی و بخصوص ای که روسها پایشان را پیش کردن. ایرانی ها هم از یک طرف تغییر سفیرشان به این ماناست که در تهران رئیس جمهور نو و یک تیم نو آمدن، یک مسئله. و مسئله دوم با بحرانی که ایران مواجه است میخواهد که به سرعت نفوذش در افغانستان حفظ بکنه، به خاطر از این که تغییر در سیاست هایی که بعدن ترامپ خواهد آورد ایرانی ها کوشش میکنه که یک نو پیشگیری بکنن وضعیت.
دقیقا ایران چه اهداف مشخص را در افغانستان دنبال میکنه؟
یکی از اهدافش ای است که مفکوری صدور انقلاب اسلامی با در نظر داشت فرهنگ مشترک و دین مشترک که با ما داره کش میکنه که از این حاصل پیش به دوم میخواه یک نوع گروه های افراطی سنی را در افغانستان زیر داری خود داشته باشه، در مقابل از یک گروه های مذهبیه شیعه را ایجاد بکنه، چنانچه شما میبینین که در جنگ سوریه از نیروهای مهاجر افغان استفاده کردن و گروپ فاطمیون ساختن و یک نیروی مفترایگان هست. مسئله سوم نفوذش مسئله استخباراتی هست. مسئله چهارم مسئله مارکت هست برای ایران، بسیار مهم که چون در تحریم غرب وجود داره، کشورهای عربی هم کتش ایتیاد میکنه، ترکیه کتش در این مسائل رقیب هست. برای یک از مارکت های خوب و ساده برش که میتونه باشه او افغانستان است. و مسئله دیگه مسئله بلوچا هست که اگر هرگاه روابطش نزدیک باشه با کابل، بلوچا را دستان و بلوچستان میتونه اداره بکنه.
اما چه موانعی وجود دارد در برابر ایران برای رسیدن کاملش به این اهدافی که داره؟
ببینیم چند مسئله هست. اولی که از نظر فکری حاکمان کابل و ایران با هم تفاوت زیاد دارد. مسئله دوم هژمونی یا برتری طلبیه که ایران در طول 45 سال به نمایش گذاشته. افغان‌ها یک تجربه خوب دارن، از این با این مسئله احتیاط میکنن. سوم هر کسی میفهمه که ایران بیشتر از این که سیاست و دیپلماسی علنی و روشن بکنه بیشتر فعالیت استخباراتی میکنه و این نکات است که میتونه چلنج داشته باشه. و از طرف دیگه هر کسی که در کابل در قدرت باشه را میفهمه که ایران کشوری نیست که در مقاطع بسیار بحرانی بودن از نظر اقتصادی و مالی باز کابل در حالت بحرانی حمایه و کمک بکنه.
گفتگوی همکارم جعفر احمدی را با نصرالله استانکزی استاد پیشین پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل شنیدید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
محکمه بین المللی جزایی یا ICC با استقبال از ارجای پرونده مرتبط به نقض حقوق زنان افغان به این محکمه از سایر کشورها خواسته تا منابع لازم را برای این تحقیقات فراهم کنند. ICC روز گذشته در اعلامیه گفته که تحقیقات درباره اتهامات تبعیض و آزار و اذیت سیستماتیک زنان و دختران در افغانستان از قبل از سوی این محکمه آغاز شده است. دو روز پیش هشت کشور در پیوند به نقض حقوق زنان و دختران افغان بر اساس جنسیت توسط طالبان به این محکمه شکایت کردند. بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
محکمه بین المللی جزایی یا ICC میگوید که پیشرفت قابل توجه در بررسی اتهامات مربوط به آزار اذیت جنسیتی در وضعیت افغانستان حاصل شده و به زودی نتایج مشخصی را در این مورد اعلام میکند. ICC در اعلامیه که روز جمعه 29 نوامبر در وبسایت خود منتشر کرد، به نقل از کریم خان سارنوال این محکمه گفته که تحقیقات در این مورد از اکتبر 2022 آغاز شده است. در اعلامیه ضمن استقبال از ارجاع پرونده مربوط به نقض حقوق زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان از سوی 6 کشور به این محکمه از سایر کشورها به ویژه از اعضای اساسنامه روم خواسته شده تا منابع لازم را برای این تحقیقات و برای اطمینان از پاسخگویی در قبال جنایاتی که در افغانستان ارتکاب یافته فراهم کنند. این در حال است که چیلی، کاستاریکا، اسپانیا، فرانسه، لوکزامبورگ و مکزیک روز پنجشنبه 28 نوامبر پرونده نقض حقوق زنان در افغانستان را با در نظر داشت وخامت اوضاع و وضعیت بحرانی زنان و دختران افغان به محکمه بین المللی جزایی ارجاع کردند. این 6 کشور خواستند که ICC جنایات انجام شده در برابر زنان و دختران در افغانستان را در تحقیقات خود پس از قدرت گرفتن دوباره طالبان در سال 2021 شامل کند. در این حال برخی از زنان و فعالان حقوق زنان افغانستان از این اعلام محکمه بین المللی جزایی خرسندند و میگویند که چنین اقدامات جدی در تأثیر وضعیت زنان و دختران افغان مؤثر خواهد بود. لطیفه سالارزوی باشنده ولایت کنر در این مورد به رادیو آزادی گفت:
ما این اقدام محکمه بین المللی جزایی را اقدام نیک می‌دانیم، زیرا شاید با این حقوق از دست رفته زنان و دختران افغان دوباره برایشان داده شود، اما باید این کشورها این نوع اقدامات را به گونه جدی تعقیب و عملی کنند.
یاد دوی د جون په بدلون باندې مثبت تاثیر ولري.
همچنان ماریا نوری، فعال حقوق زن مقیم در پاکستان، در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
اقدام محکمه بین المللی جزایی در ثبت پرونده نقض حقوق زنان دختران افغان توسط طالبان یک گام حیاتی در راستای عدالت‌خواهی و پاسخگویی عاملان این جنایات است. این اقدام نشان دهنده جدیت جامعه جهانی در برخورد با نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان است. اگر این پرونده با شفافیت و قاطعیت پیگیری شود، میتواند نه تنها طالبان را به پاسخگویی وادار کند، بلکه به زنان و دختران افغان امید می‌دهد که صدای آنها شنیده می‌شود و عدالت میتونه به وضعیت آنها تاثیر مثبت بگذارد.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در مورد اعلام محکمه بین المللی جزایی یا ICC و پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این به شمول مجاهد مقام های مختلف طالبان مدعی شدند که به اساس شریعت اسلامی حقوق زنان را تامین کردند. حکومت طالبان از اگست 2021 بر علاوه تحصیل و کار محدودیت‌های مختلف بر دختران و زنان افغان وضع کرده است. این محدودیت‌ها در این چند سال به شمول سازمان ملل متحد، واکنش کشورها و سازمان‌های مختلف را برانگیخته است. ولکر ترک، کمیشنر عالی ملل متحد در امور حقوق بشر، به تازگی در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود نوشته که محدودیت‌های وضع شده بر زنان و دختران افغان از سوی طالبان روند صلح و پیشرفت افغانستان را متضرر می‌کند. ولکر ترک با ابراز نگرانی در این زمینه از حکومت طالبان خواسته تا هرچی سریع‌تر سیاست‌های به گفته او تبعیض‌آمیز را لغو کند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
می‌پردازیم به تحولات مهم جهان. یک نهاد حقوق بشر سوریه می‌گوید شورشیان افراطی این کشور تسلط خود را بر بخش‌های بزرگ شهر حلب برقرار کردند. به گفته این نهاد، از سال 2016 به این سو این اولین بار است که روسیه حملات هوایی را بر بنادر شهر حلب آغاز کرده است. گروه شورشی سوریه میگوید روز چهارشنبه گذشته در پاسخ به حملات راکتی حکومت سوریه عملیاتش را آغاز کرد. تفصیل موضوع را در این گزارش میشنویم.
شورشیان سوریه بعد از انفجار دو موتر بمب روز جمعه برخوردها را در دامنه غربی شهر حلب با قوای حکومت سوریه آغاز کردند. در این مورد یک گروه نظارت کننده جنگ در سوریه خبر داده است. حمله ناگهانی شورشیان سوریه در یک منطقه‌ای که با دو جنگ، یعنی جنگ اسرائیل با حزب الله لبنان و جنگ اسرائیل با گروه حماس و دیگر نارامی ها بعد از سال 2011 در خود سوریه روبروست، ناباوری را بیشتر می‌سازد. بعد از سال 2016 این اولین هجوم قوای اپوزیسیون سوریه بر شهر حلب در شرق این کشور است. در همین سال قوای حکومت سوریه با کمک روسیه و ایران عملیات را علیه مخالفین در اینجا آغاز کرد و جنگجویان را از این مناطق به عقب راند. اما این بار هیچ علامتی برای عقب زدن آنها توسط قوای حکومتی مشاهده نمی شود. این حمله در یک زمانی رخ می دهد که گروه حزب الله لبنان که تحت حمایت ایران قرار دارد و از سال 2015 به این سو از حکومت سوریه طرفداری می کرد مشغول جنگ با اسرائیل است. حمله بر حلب بعد از هفته ها برخورد های پراکنده در اینجا راه اندازی شد. مقامات نظامی ترکیه که از اپوزیسیون سوریه حمایت می کنند می گویند که حمله بر حلب یک عملیات محدود در یک منطقه بود که به گفته ترکیه از آنجا حملات بر مناطق مسکونی و ملکی نشین صورت می گرفت. اما به گفته مقامات ترکیه با عقب نشینی قوای ترکیه از موقعیت‌هایشان هجوم گسترده تر شد. بعد از سال 2011 که رژیم بشار الاسد در سوریه با جنگ تمام عیار روبرو شد، جنگ سال 2016 در حلب یک نقطه عطف در سرنوشت جنگ به شمار می رفت که در آن قوای حکومت سوریه حلب را از مخالفین پاک کرد. در آن وقت روسیه، ایران و قوای متحد بشار الاسد بعد از هفته ها محاصره قوای مخالف شهر حلب را دوباره تصرف کردند. حکومت سوریه تا حال در مورد برخوردها در حلب و پیشرفت مخالفین خود چیزی نگفته. اما کرملین روز جمعه گفت که حمله مخالفین حکومت سوریه بر حلب یک تجاوز بر تمامیت ارضی سوریه می باشد و خواهان برقراری حاکمیت قانون در این منطقه شده است. بعضی از رسانه های ترکی از منطقه خبر می دهند که اکنون مخالفین بشار الاسد 70% حلب را تحت کنترل گرفتند. رسانه های سوریه هم روز جمعه در مورد حملات مخالفین خبر داده و گفتند که یک راکت به مرکز این شهر در نزدیکی پوهنتون حلب اصابت کرده که 4 نفر به شمول 2 محصل در آن کشته شدند. گروه های خیریه می گویند که در نتیجه جنگ ها هزاران خانواده بیجا شده و بعضی خدمات از کار باز مانده.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
رباب محمدی نقاش افغان معتقد است که هنر می تواند زبان جهانی برای مقابله با بی‌عدالتی باشد. او به رادیو آزادی گفت که برای حفظ هنر در خارج از افغانستان از تکنیک های نقاشی مدرن و سنتی استفاده کرده تا صدای زنان افغان را به گوش جهانیان برساند. نقاشی های او اغلب زنان افغان را در لحظات سخت و همراه با نمادهای مقاومت و امید به تصویر می کشد. همکارم خجسته کبیری در این گزارش با ربابه محمدی صحبت کرده که گزارش با صدای نقاش آغاز می شود.
داد نقاشی از زمان که تولد شده بودم در درونم بوده، اما من هیچ وقت استعداد کشف نکرده بودم تا اینکه بزرگ شدم و کم کم پی بردم.
ربابه محمدی نقاش افغان با ناتوانی جسمی به دنیا آمد که مانی از عمل کرده کامل دستانش می شود، اما با آن هم با استفاده از دهان نقاشی می کند و آثار هنری قابل توجه را خلق می کند. او برای دیوزادی گفت به دلیل ناتوانی جسمی که داشت نتوانست مانند سایر همسن و سالانش به مکتب برود، اما این آخر راه برای او نبود.
و به خاطر ازی با دهن نقاشی میکنم چون نمیتونم از استپایم استفاده کنم و نمیتونم راه برم. خواندن نوشتنم خانه یاد گرفتم و همیشه آرزو داشتم مکتب برم، اما نشد. همین تنهایی ها بود که مرا طرف نقاشی سوق داد و ناچار من قلم با دهن گرفتم. سالهای سال است که من هم نقاشی میکنم هم مینویسم با همین دهن.
ربابا محمدی از طریق آثارش آرزوهای زنانی را که تحت تاثیر خشونت، تبعیض و نابرابری قرار گرفتند تعریف می کند.
و من در مورد زن، در مورد دختر، از روزی که کانادا آمدیم 2 اثر کار کردیم. یکی همین دختری که داخل کتاب نشسته و یکی هم دختری که آرزو کرده ای کاش می شد که درس بخونه.
او بر رادیو آزادی گفت تلاش کرده تا هر یک از نقاشی های او پیام از امید، مقاومت و مبارزه برای حقوق برابر زنان باشد. او با اشاره به محدودیت های طالبان بر آموزش و کار زنان افزود که زنان را نمیتوان از جامعه حذف کرد.
جدیدترین نقاشی که کشف شده نقاشی دختری هست که بین کتاب نشسته و کتاب بسیار زیاد کهنه به نظر میرسه. انگار چند سال، چند صد سال شده که او کتاب عمر کرده، عمر داره و دختری که داخلش نشسته با یک لباس فرهنگی هست. کتاب کهنه نشان دهنده زنانی هستن که از تاریخ نمیشه حذف کرد، نشان دهنده تجربه، نشان دهنده دانش هستن.
ربابه محمدی مانند شمار دیگر هنرمندان و فعالان پس از حاکمیت طالبان افغانستان را ترک کرد و اکنون در کانادا زندگی میکند. او میگوید با مبارزه و دادخواهی از طریق هنرش برای زنان افغان که از حقوق اساسیشان زیر حاکمیت طالبان در بیش از 3 سال گذشته محروم شدند ادامه خواهد داد.
برنامه های زیادی دارم که البته یک از او برنامه هایی است که من بتانم یک نمایشگاه نقاشی در تورنتوی کانادا برگزار کنم. نقاشی هایی که به نمایش گذاشته میشه ارتباط به زنا هستند. زنایی که آرزوهایشان پایمال شده، زنایی که آرزوها و حق و حقوقشان نادیده گرفته شده و زنایی که در تاریخ همیشه ماندگار هست.
این در حال است که حکومت طالبان پس از حاکمیت در اگست 2021 بر افغانستان در کنار وضع محدودیت ها بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم مکتب و کار زنان بر بسیاری از هنرها نیز محدودیت های چشمگیری را وضع کرده است. یکی از این محدودیت ها بر هنر نقاشی، اجسام زنده و حتی محدودیت ها بر پخش تصاویر موجودات زنده است. حکومت طالبان در ماه اگست سال جاری به نام امر به معروف و نهی از منکر قانون جدید اعلام کرد که در بند 3 ماده 17 این قانون محدودیت بر گرفتن و پخش تصاویر موجودات زنده وضع شده است.
پیام شما نظر شماست.
بهار استم از ولایت کابل. از جمله دخترانی که از حق تحصیل و دنبال کردن رویاهایش در افغانستان محروم شده، به نظر من وضعیت فعلی افغانستان واقعا نگران کننده است. چون این مشکل نه تنها این دی ما را تهدید میکنه، بلکه زندگی امروز ما را هم تحت تاثیر قرار داده و بسیاری از دخترها از جمله خودم با افسردگی و مشکلات روحی و روانی دست و پنجه نرم میکنیم. چون نه تنها از حقوق و فرصتهای ما محروم شدیم، بلکه حس میکنیم که بار و دوش خانواده های خود هستیم و متاسفانه این طرز فکر در جامعه هر روز رواج پیدا کرده میره و خانواده ها فشار زیاد را بالای دختران خود وارد میکنن. بسیاری از دخترها مجبور هستند که در سن کم ازدواج کنن، چون خانواده هایشان فکر میکنن که در افغانستان دخترها آینده ای ندارن و نبود امنیت نیست شرایط بر دخترها بدتر ساخته، چون حتی با داشتن حجاب هم نمیتونیم براحتی از خانه بیرون شویم. و امیدوار هستم که شرایط تغییر کنه و روز هیچ کس ما را به عنوان بار اضافی نبینه و بتانیم به خاطر آینده خود کوشش کنیم و آینده بهتر بسازیم.
اسم من دیوازاده است و من یکی از دختر افغان هستم که در افغانستان زندگی میکنم. تا فیلحالا بودن محدودیت های طالبان، محدودیت های خانواده ها هم بیشتر بیشتر شده، بخاطر که از ترس طالبان، بخاطر که دخترها بیرون می رفتن از طرف طالبان آزار اذیت می شدن و خانواده هم حال ترس از این دارن که از طرف طالبان آزار اذیت نشود و محدودیت های اونا بالای دخترها زیادتر شدن و این باعث می شه که روحی دخترها زیاد خراب شد و تکلیف روانی اونا. من یکی از شاهدان هستم، من خودم در این وضعیت قرار دارم و سخت تحت تاثیر این وضعیت قرار گرفتیم و وضعیت روحی من هیچ خوب نیست، به خاطر که هم از طرف خانواده ما تحت فشار هستیم، هم از طرف بیرون از طرف حکومت امارات.
پیام ها و نظریات شما.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. ما اکنون با نشر برنامه های مختلف 24 ساعت با شما هستیم. نشرات ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 1925 متر ادامه دارد. همچنان برای آگاه شدن از تازه‌ترین های روز می توانید که به وبسایت رادیو آزادی سر بزنید. همچنان می توانید که صفحات اجتماعی رادیو آزادی را در فیسبوک، ایکس یا تویتر سابق و اینستاگرام دنبال کنید. این گونه